رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی طاهر روشان برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که 3.5 میلیارد دلار دارایی‌های منجمد شده افغانستان را به یک صندوق در سوئیس انتقال می‌دهد. با گفته مقام‌های آمریکایی این پول در اختیار طالبان قرار نمی‌گیرد و برای ثبات اقتصاد ورشکسته افغانستان مصرف می‌شود. در گزارش آمده که از این صندوق پول واردات برق، قرضه‌های افغانستان به نهادهای بین‌المللی، کمک‌ها در بخش توسعه‌ای و چاپ بانکنوت‌ها پرداخته خواهد شد. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید آنها در موارد ادعاهای اخیر پامالگریدن جدی حقوق بشر در پنجشیر و مناطق دیگر افغانستان نگرانی عمیق دارند. یوناما در این مورد بعد از نشر ویدیوهای سخن میگوید که با کشته شدن یک تعداد اسیران گروه به نام مقاومت ملی از سوی طالبان ارتباط داده میشوند. حکومت طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفته، اما سخنگوی جبهه مقاومت صبغت احمدی در تویتر خود طالبان را به خاطر این کارشان به جنایت جنگی متهم می‌سازد. مقامات حکومت طالبان تایید کردند که قوای سرحدی آنها در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا با قوای پاکستانی درگیر شدند. طالبان در یک اعلامیه گفتند که روز گذشته نیروهای پاکستانی تلاش کردند که در نزدیکی خط دیورند پوسته بسازند و وقتی که نیروهای طالبان با آنها نزدیک شدند تا صحبت کنند، طرف پاکستان تیراندازی را آغاز کرد. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان ISPR امروز خبر داد که در این برخورد 3 سرباز پاکستانی کشته شدند. اما طالبان میگویند که در این برخورد اول با آنها تلفات وارد شد و شاید طرف پاکستان هم تلفات داده باشد. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که رهبر گروه جیش محمد در افغانستان نیست و در خاک پاکستان است. در این مورد سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد در تویتر خود نوشته، به تازگی رسانه‌های پاکستانی گزارش داده که وزارت خارجه آن کشور در یک نامه رسمی از کابل خواسته است تا مولانا مسعود اظهر رهبر گروه پاکستانی جیش محمد را بازداشت کند. فعالیت گروه جیش محمد در پاکستان ممنوع است. مسعود اظهر متهم است که در سال 1999 میلادی یک طیاره مسافربری هندی را که راهی نیپال بود ربوده و در میدان هوایی کندهار فرود آورده بود. فردا پنجشنبه اجلاس کشورهای سازمان همکاری شانگهای در ازبکستان آغاز می شود. در این اجلاس سران کشورهای این سازمان سهم می گیرند، اما رهبران حکومت طالبان برای اشتراک در این اجلاس دعوت نشدند. افغانستان در این سازمان عضو ناظر است. و وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با نیکول پاشانیان صدر اعظم ارمنستان و الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان بر توقف فوری جنگ میان دو کشور تاکید کردند. آنتونی بلینکن همچنان گفته که جنگ جاری میان آذربایجان و ارمنستان به نفع هیچ کس نیست و به جز بحران نتیجه دیگری ندارد. وزارت‌های دفاع هر دو کشور تایید کردند که نزدیک به 100 تن از نیروهایشان در نبرد سنگین در مناطق مرزی کشته شدند. درگیری‌های دو سال پیش که بیش از 6500 کشته از هر دو جانب بر جای گذاشت، با میانجیگری روسیه و امضای توافق آتش‌بس پایان یافت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. ایالات متحده 3.5 میلیارد دلار پول منجمد شده افغانستان را به یک صندوق در سوئیس می‌فرستد. یک تحلیلگر اقتصادی در این مورد می‌گوید
تمام پول ملی افغانستان که نیاز به پشتوانه داره باید محفوظ باقی مانه.
دفتر هماهنگی کمک‌های ملل متحد به افغانستان در مورد کمبود بودجه امدادی به افغانستان سخن می‌گوید. یک کارگر عادی در کابل گفت
یک ماه میشه کار نرفتیم، کمک آدم ها نداده نرسیده، کشوره کمک میکنه پیزه داره آدم تکله میگره آمودکاره نمیده.
ویدیوهای نشر شده که با کشته شدن اسیران در پنجشیر توسط طالبان منسوب شدند واکنش ایجاد کردند. اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در رابطه با افغانستان فردا در ازبکستان آغاز میشود. از پیام‌های صوتی شما شنوندگان رادیو آزادی،
این مالک اسلامی همی خواهشی کنیم که مکتبا را باز کنن، مردم افغانستان عزیز یتر در رنج و بلا قرار ندهند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که 3.5 میلیارد دلار دارایی‌های منجمد شده افغانستان را به یک صندوق در سوئیس انتقال می‌دهد. با گفته مقام‌های آمریکایی این پول در اختیار طالبان قرار نمی‌گیرد و برای ثبات اقتصاد ورشکسته افغانستان مصرف می‌شود. در افغانستان بانک تحت مدیریت طالبان است امروز در اعلامیه گفت که خواهان رفع محدودیت کامل بر دارایی‌های افغانستان است و هر گونه تلاش را به گونه با گفته این بانک برای رسیدن به اهدافی که به نفع مردم نیست غیر قابل پذیرش می‌داند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
خبرگزاری های جهانی به نقل از مقام های امریکایی گزارش می دهند که از میان 7 میلیارد دلار پول منجمد شده بانک مرکزی افغانستان 3.5 میلیارد دلار آن به یک صندوق در سوئیس منتقل می شود. صندوق کمک برای افغانستان که از سوی یک بورد متشکل از چند عضو مدیریت می شود پول را در بخش های خیلی حیاتی مصرف می کند. در گزارش آمده که از این صندوق پول واردات برق، قرضه های افغانستان به نهادهای بین المللی، کمک ها در بخش توسعه و چاپ بانکنوت های افغانی پرداخته می شود. وزارت خزانه امریکا امروز در اعلامیه گفت صندوق کمک برای افغانستان این 3.5 میلیارد دلار را به خاطر ثبات بیشتر اقتصادی در افغانستان حفظ می کند و آن را برای اهداف مشخص مصرف می کند. مقام های امریکایی گفتند که هیچ پول به بانک مرکزی افغانستان که تحت مدیریت طالبان است منتقل نخواهد شد. خبرگزاری رویترز با سند دست یافته که در آن والی ادمیو معاون وزارت خزانه امریکا گفته است تا هنگامی که شرطهای آنها پذیرفته نشود ارسال پول به بانک مرکزی افغانستان قابل پذیرش نیست، زیرا به عنوان منبع برای حمایت از مردم افغانستان با خطر روبرو شده می تواند. شرط امریکا این است که دی افغانستان بانک از مدیریت طالبان مداخله های سیاسی بیرون شود و افراد تخصصی و کسانی که مخالف پولشویی اند در رهبری بانک گماشته شوند. در ادامه گزارش گفته شده که از پول در صندوق کمک برای افغانستان بحران بشری تحت پوشش قرار نمی گیرد. در حالی که زمستان در آستانه نزدیک شدن است، سازمان ملل متحد هشدار جدی داده که از حدود 40 میلیون جمعیت افغانستان نزدیک به نیم از آنها با گرسنگی شدید روبروند. بیش از یک سال شد که با بازگشت دوباره طالبان به قدرت ایالات متحده آمریکا 7 میلیارد دلار دارایی‌های افغانستان را منجمد کرد. سپس جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در فرمانی که در ماه فوریه امسال امضا کرد دستور داد که نیم از دارایی‌های منجمد شده افغانستان به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر و نیم دیگر آن برای کمک‌های بشری به مردم افغانستان اختصاص داده شود. در کنار آمریکا حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان در اروپا و بانک های امارات متحده عربی منجمد شدند. مقام های امریکایی می گویند در بورد نظارت از پول یک نماینده واشنگتن، یک نماینده حکومت سوئیس، انوارالحق احدی وزیر پیشین مالیه افغانستان و دکتر شاه مهرابی که عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان بود شامل هستند.
گزارش بود در مورد این که ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که 3.5 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان را به یک صندوق اهانت در سوئیس انتقال می دهد. وزارت خزانه آمریکا امروز 14 سپتامبر در یک اعلامیه گفت صندوق کمک برای افغانستان این پول را به خاطر ثبات بیشتر اقتصادی در افغانستان حفظ می کند و آن را برای اهداف مشخص مصرف می کند. جاوید نعیمی با آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که دارایی های ملی چه نقش مهمی در اقتصاد یک کشور دارند.
ریزروهای بانک مرکزی که به شکل استراتژیک نگاه میشه و پشتوانه پولی ملی است در ثبات اقتصادی و جلوگیری از ورشکستگی نهایت نقش مهم دارم. به گونه مثال پول ملی را ارزش را تثبیت میکنه و اگر پول ملی سقوط بکنه و ارزش خود در برابر سایر اسعار از دست بده به دلیل نبود پشتوانه، فقر زیاد میکنه، تورم زیاد میکنه و بیچارگی مردم بیشتر میشه. مثلا اگر یک کارمند دولت 10,000 افغانی معاش داشته باشه و در نرخ مبادله افغانی در مقابل دلار 80 افغانی باشه، این آدم در حقیقت 125 دلار پول به دست میاره که با معیار بین‌المللی قدرت خرید محاسبه میشه. اگر پول ملی سقوط بکنه مثلا 500 افغانی یک دلار مبادله شود، در او صورتی به عوض 125 دلار 20 دلار به دست میاره و قیمتا خو بر مبنای افغانی در دنیا تثبیت نمیشه، بر مبنای پول سخت یا هارد کرنسی تثبیت میشه. بنابراین نبود پشتوانه ملی بر پول ملی سبب میشه که ارزش از او در مقابل اسعار خارجی سقوط آزاد بکنه، مانند دهی 90 که یک دلار امریکایی تا 100 هزار افغانی هم مبادله میشد و یک فاجعه خواهد بود.
یعنی آقای حافظی، هدف شما ای است که پول به جای مصرف باید حفظ شوه؟
تمام پول ملی افغانستان که نیاز به پشتوانه داره و این ریزرف های از او مربوط اسعاری از او که 9.5 میلیارد است باید محفوظ باقی بانه و فقط به مقصد اعتبار پول ملی در برابر سایر پول ها استفاده شوه و به هیچ مقصد دیگه نباید استفاده شوه. هر گونه کاهش دهی و از بین رفتن از این سبب فاجعه بزرگ اقتصادی میشه که جلوش هیچ کس گرفته نخواهد توانست.
چرا حرف از میلیارد ها دلار اکنون به 3.5 میلیارد دلار رسیده؟
دارایی افغانستان 3.5 میلیارد نه، بلکه جمع 9.5 میلیارد دلار است. معمولا در مورد 7 میلیارد از او که در رزرو بانک آمریکا به امانت با مفاد گذاشته شده بود سخن زده میشه، اما از 2.5 میلیارد باقی مانده از او که در بانک های اروپایی از جمله سوئیس کردیت است کمتر حرف زده میشه. جمع این پول ها پشتوانه پول ملی افغانستان است و این نباید به 3.5 میلیارد دلار تقلیل پیدا بکنه.
در نهایت در مورد 3.5 میلیارد دلار دیگری که بر اساس تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر پرداخته خواهد شد، چی اقدام آقای حافظی صورت خواهد گرفت؟
از جمله 7 میلیارد که 3.5 میلیارد از را میخواین به قربانیان 11 سپتامبر بده، نه بنیاد حقوقی داره این تصمیم و نه بنیاد اقتصادی، به خاطر از اینکه هیچ فرد از افراد مربوط به افغانستان در حوادث 11 سپتامبر دخیل نبود و در این تراژدی قرن سهم نداشت. لذا به گناهی که افغان ها انجام ندادن نباید دارایی مردم افغانستان مورد دستبرد قرار بگیره.
صحبت بود با آذارخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد می‌گوید که کمبود بودجه این نهاد را ناگزیر کرده است که روند کمک رسانی را در افغانستان کاهش دهد. این دفتر با نشر این خبر گفته است که تاکنون تنها 50% پول مورد نیاز در سال 2022 برآورده شده است. با این حال شماری از مردم که در فقر زندگی می‌کنند و بیکار هستند می‌گویند نیاز به کمک‌های بشردوستانه بیشتر دارند. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
مقدد یک غریبی شوه یک
لقمه نان پیدا شوه. حفیظ الله سرپرست خانواده 6 نفری در شهر کابل است. او میگوید 3 ماه پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان ماموریتش را در یکی از نهادهای دولتی از دست داده و فعلا روزمزدی میکند. او بر رادیو آزادی گفت که در این روزها اصلا کار برایش نیست و برای فراهم کردن لقمه نان به فرزندانش به کمک نیاز دارد.
شو روز خوابت نیست، کار بار نیست، یک ماه میشه کار نرفتیم، کمک آدم ها نداده نرسیده، کشبره کمک میکنه پیدا داره آدم تکل میگره مدرکاره نمیده.
حبیب باشنده دیگر کابل میگوید یکی دو بار از کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد استفاده کرده است، اما این برایش بسنده نیست و نیاز به کمک های بیشتر دارد.
از این کمک های بشردوستانه که زیاد گرفت از این موقع دو پیره گرفتم که دایی در نخواست برای یک سیده وقت دیگه این کمک های تصده نیست برای خودمون
این در حال است که دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته است که با کمبود بودجه روبرو است. این دفتر با نشر این خبر گفته است که تاکنون تنها 50% پول مورد نیاز برای کمک به افغانستان در سال 2022 برآورده شده است. اداره هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه اوچا گفته است که کمبود بودجه مالی، افزایش قیمت های مواد غذایی و سایر کالاها در جهان و داخل افغانستان این اداره را ناگزیر کرده است تا روند کمک رسانی را کاهش دهد. ملیسا فلمنگ، مسئول ارتباطات جهانی سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه در تویتر گفته است مردم افغانستان در رنج به سر میبرند. آنان بیش از هر زمان دیگر به حمایت ما نیاز دارند. ما به بودجه نیاز داریم تا اطمینان حاصل کنیم که سازمان ملل متحد میتواند کمک های نجات دهنده را ارائه کند. اوچا افزوده است که 2.2 میلیارد دلار بودجه جدید سال 2022 با مقدار 542 میلیون دلار پولی که از سال 2021 منتقل شده است استفاده شده است و با این حال این پول 50% از 4.4 میلیارد دلار مورد نیاز برای ارائه کمک های بشردوستانه در سال 2022 می باشد. دفتر امان کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا پیش از این گفته است که 19 میلیون تن از شهروندان افغانستان با عدم مسئولیت غذایی و 25 میلیون جمعیت افغانستان در فقر زندگی می کنند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
ویدیوهای پخش شده ای که نشان می دهند شمار از کسانی که اسیران جنگی جبهه ملی مقاومت گفته می شوند و سوی طالبان تیرباران می شوند واکنش ایجاد کردند. حکومت طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته، اما صبغت احمدی سخنگوی جبهه ملی مقاومت در صفحه تویتر خود طالبان را به دلیل این کارشان به جنایت جنگی متهم کرده است. تاریخ دقیق ثبت این ویدیوها روشن نیست. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
در ویدیوی پخش شده در رسانه‌های اجتماعی دیده می‌شود که افراد مسلح طالبان در یک منطقه کوهستانی که ظاهراً کوههای پنشیر خوانده می‌شود، افراد را تیرباران می‌کنند. در این ویدیو افراد طالبان ادعا می‌کنند که اینان نیروهای جبهه ملی مقاومت هستند.
نغه مقاومت ولادی چیدول داش پازم اوس پندل سمره سول در گشودی موجودی بگان شوی
اوس. هرچند در این ویدیو با گونه واضح معلوم نمی‌شود که شمار اسیران چند نفر است، اما صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه ملی مقاومت تعداد آنان را 8 تن گفته است. در این حال در یک ویدیوی دیگر 2 تن با دستان بسته دیده می شوند که افراد مسلح طالبان هنگام ثبت ویدیو ادعا می کنند آنان تسلیم شدگانند. در ویدیو شنیده می شود که طالبان بازداشت شدگان را توهین زبانی می کنند. اما در ویدیوی سومی که نشر شده جسدهای امین دو دیده می شود که ظاهراً سرهایشان با مرمی زده شدند. هرچند طالبان تاکنون در مورد این کشتارها چیزی نگفتند، اما ویدیوهای نشر شده واکنشهایی را در داخل و بیرون از کشور برانگیخته است. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به تازگی گفته است که از موارد نقض حقوق بشر در پنشیر و دیگر بخش‌ها به شدت نگران است. این نهاد روز چهارشنبه در صفحه تویترش نگاشت با شدت نگران آخرین ادعاها در مورد نقض جدی حقوق بشر در پنشیر و جاهای دیگر هستیم. طرف ها تعهدات بین المللی روشنی با شمول راحت حقوق بازداشت شدگان دارند. یونما وضعیت را زیر نظر دارد و خواهان محاکمه عاملان هر جنایتی است. پاتریشا گاسمن مسئول بخش آسیایی سازمان دیدبان حقوق بشر در تویتر خود نوشته است که کشتار از ایران جنگی، زخمی کردن، شکنجه کردن و بدرفتاری با آنان همه خلاف اصول بین المللی هستند. خانم گاسمن در ادامه تویت خود نوشته است برای کسانی که تفنگهایشان را بر زمین میگذارند و تسلیم میشوند دیگر مخالف مسلح گفته نمیشود. از سوی هم شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوریت در صفحه تویتر خود نوشته است که کشتار اسیران جنگی یک عمل محکوم شده در قوانین اسلامی و بین المللی است. خانم اکبر در صفحه تویتر خود نوشته است گزارش های تکان دهنده در مورد کشتار اسیران در پنشیر با دست طالبان تکان دهنده و انزجار برانگیز است. این گونه عمل کرده عساکر، فرماندهان و مقامات طالبان باید از سوی محکمه بین المللی جزایی و سایر میکانیزم های مستندسازی و پیگیری شود. صبغت احمدی سخنگوی جبهه ملی مقاومت بر رهبری احمد مسعود ناوقت روز سه شنبه در تویتر خود طالبان را با نقض کنوانسیون های جهانی برخورد با اسیران جنگی متهم کرده و آنان را با جنایت جنگی متهم کرده است. این در حال است که در چند روز اخیر گزارش های از درگیری ها میان نیروهای طالبان و جبهه ملی مقاومت و تلفات برخواسته از این برخوردها نشر می شوند. ذبیح‌الله مجاد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه تویتر خود نوشته است که افراد آنان در ولسوالی های روخه، دره و افشار در عملیات با شمول 3 فرمانده مهم جبهه مقاومت 40 تن کشته شدند و بیش از 100 تن دیگر بازداشت شدند. اما جبهه ملی مقاومت ادعا کرده است که در چند روز گذشته آنان 63 طالب را در پنشیر کشتند. به علت عدم دسترسی به محل درگیری ها تا کنون کارمندان این مستقل این گزارش ها را تایید نکرده است.
روایت ها،
گفتگوها و پیامهای شما.
مقامهای صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان یونیسف میگویند که آنان از آموزش هر دختر و پسر افغان پشتیبانی میکنند. محمد آیوا رئیس یونیسف در افغانستان در صفحه تویترش نگاشته است که تا هنگام تسلیم نخواهن شد که به گفته او هر دختر و پسر در افغانستان شامل مکتب شوند. از سوی دیگر شماری در ولایت های جنوب کشور در برابر گفته های اخیر وزیر معارف حکومت طالبان دست به اعتراض زدند و خواهان بازگشایی مکتب ها برای تمامی دختران شدند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
مقام های صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونیسف تاکید می‌کنند که به پشتیبانیشان برای آموزش هر دختر و پسر افغان ادامه خواهند داد. محمد ایفیار رئیس یونیسف در افغانستان در صفحه توییترش نگاشته است: ما از پیام برای آموزش هر کودک از جمله دختران حمایت میکنیم. ما تسلیم نخواهیم شد تا زمانی که هر دختر و پسر در افغانستان در مکتب درس بخوانند. این حق آنان است و راهی به سوی صلح و رفاه آینده است. این شعارهایی هستند که شمار از اشتراک کنندگان در کارزارهای بازگشایی مکتبها به رهبری نهاد راه قلم سر داده می شوند. متیولا ویسا مسئول نهاد راه قلم روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که این کارزارها همین اکنون در 14 ولایت به خاطر برای انداخته شدند که مکتبها برای دختران بالاتر از صنف ششم در تمام ولایتها به شمول ولایت پکتیا بازگشایی شوند.
من امیدوارم این بار نتیجه بهتری به دست آوریم، چرا که شمار زیادی از مردم در این کارزارها حضور دارند. ما هنوز در گفتگو با مردم هستیم که بیشتر منظم و منسجم شویم. اگر این بار مکتب ها باز نشوند، به اعتراض ها و راهپیمایی های بزرگتری دست خواهیم زد، تا آنکه مکتب ها از صنف ششم تا دوازدهم برای دختران در تمام افغانستان باز شوند و ما حق انسانی و اسلامی من را به دست آوریم.
طالبان هفته پیش مکتب‌های متوسطه و لیسه را در پکتیا پس از چند روز بازگشایی دوباره بستند. در ویدیوهای تازه پخش شده این کارزارها که در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند و نهاد راه قلم آنها را تایید می‌کند، مردم عام، بزرگسالان و جوانان دیده می‌شوند که با یک صدا خواهان بازگشایی مکاتب هستند. یکی از شرکت کنندگان در این کارزارها که باشنده ولسوالی ارغستان ولایت کندهار است و نمیخواهد که نامش در گزارش گرفته شود، با رادیو آزادی گفت:
من به عنوان یک پدر میخواهم دخترانم آموزش ببینند. از طالبان میخواهم که به دختران اجازه آموزش در صنوف بالا را بدهند. این نه تنها خواست من، بل خواست تمام مردم است. چنان که پسران حق آموزش دارند، دختران ما نیز این حق را دارند.
این کارزارها و واکنش ها در رسانه های اجتماعی پس از آن افزایش یافتند که هفته پیش عموم مردم پکتیا مکتب های دخترانه را باز کردند، اما روز یک شنبه همین هفته این مکتب ها به دستور وزارت معارف حکومت طالبان دوباره بسته شدند. همچنان نورالله منیر وزیر معارف حکومت طالبان در سفر به ولایت اروزگان گفت که در بخش های دوردست مردم نمی خواهند دختران بالاتر از 16 سالشان به مکتب بروند. گفته هایی که واکنش های شمار از افغانان را در پی داشت. گفته نیست که از حاکمیت طالبان بر افغانستان بیش از یک سال می گذرد و در این مدت مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته مانده اند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
فردا پنجشنبه اجلاس کشورهای سازمان همکاری شانگهای در ازبکستان آغاز می شود که موضوع افغانستان هم در آن مطرح است. افغانستان در این سازمان عضو ناظر است. رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیایف گفته که مردم افغانستان به همسایگان خوب نیاز دارند و کشورهای همسایه افغانستان در برابر آنها مکلفیت‌های اخلاقی دارند. در این گزارش بیشتر می شنوید.
انتظار می رود پنجشنبه در شهر سمرقند ازبکستان نشست دروزه سران سازمان همکاری های شانگهای آغاز شود. در این نشست بیشتر رؤسای جمهور کشورها و ناظران شرکت خواهند کرد، اما امسال برای طالبان به عنوان حاکمان کنونی افغانستان در این نشست دعوت داده نشده است. تلاش کردیم در این مورد نظر حکومت طالبان را داشته باشیم، اما زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و از یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان تا کنون به پرسش های ما پاسخ ندادند. شورای امنیت ملل متحد در آخرین نشستشان در 31 ماه اسد به دلیل مخالفت روسیه و چین برای تمدید معافیت محدودیت های سفرهای 13 رهبر طالبان تا کنون به کدام توافق دست نیافته است. امریکا در این نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد که این فهرست به 6 تن کاهش یابد و کسانی که در معافیت قرار میگیرند تنها اجازه سفر به قطر را داشته باشند. چین که ریاست دوره شورای امنیت سازمان ملل متحد را به عهده دارد همراه با روسیه میخواهد که این 13 مقام طالبان برای 90 روز اجازه داشته باشند که به شمول قطر به کشورهای منطقه سفر کنند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده بود که تا فیصله احتمالی هیچ مقام طالبان که شامل فهرست تحریم ها هستند اجازه سفر را ندارند. در فهرست تحریم های شورای امنیت ملل متحد نام های 135 طالب شامل است، اما 131 تن از مقام های طالبان به خاطر گفتگوهای صلح و مذاکرات برای آوردن اصلاحات در حکومت از این فهرست معاف شده بودند. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان که میزبانی نشست را به عهده دارد قبل از برگزاری نشست در یک مقاله بر رسانه ایندی ایندیان اکسپرس نوشته است که مردم افغانستان به همسایگان خوب نیاز دارند و این را یک مکلفیت اخلاقی خوانده است. او در این مقاله که رسانه ایندی آن را 13 سپتامبر نشر کرده است این را نیز نوشته است که افغانستان که از صده‌ها به این طرف نقش تاریخی مقابله با قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای را بازی می‌کند، باید برای تلاش یک ماموریت صلح‌آمیز برای وصل کردن آسیای میانه و جنوبی تلاش کند. بر اساس گزارش برخی از رسانه‌های ایندی و روسی در این نشست در مورد وضعیت بشری در افغانستان و همچنان امنیت و ثبات کشورهای منطقه و جهان بحث می‌شود. در نشست سران سازمان شانگهای انتظار می‌رود نریندرا مودی نخست وزیر هند، شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران شرکت کنند. سازمان همکاری های شانگهای در سال 2001 با عضویت کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان ایجاد گردید. هند و پاکستان در سال 2017 عضو دائمی این سازمان گردید و افغانستان در این سازمان نقش نظارت کننده را داشت.
پیام ها و نظریات شما.
چند روز پیش 5 مکتب ولایت پکتیا باز شد، مکتب یعنی اوناست، ولی متاسفانه اون مکتب هم بند شد. تر یا فرزم به دخترهایی که مکتب میرست با ضرر اینا نیست و تمام علت افغانستانی ضرر است. های کسی مریض میشه داکت زن از جای دیگه بخواید کجا بیاره پلیس از امارت اسلامی همی خواهشی کنیم که مکتبها را باز کنن، مردم افغانستان عزیزتر در رنج و بلا قرار ندهند.
با آمدن طالبان دروازه های تحصیلات بسته شد. میشه گفت اگه دولت فعلی به همین منوال پیش بره ما به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخونه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت میشناسه، ما روان هستیم در گودال تاریکی.
با یک آینده مبهم، یک آینده نامعلوم روبرو هستیم. آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده میشه برای از اونها یا نه؟
سلام، نفیسه هستم، متعلم سنف 11. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم و ما هم میخواهیم که ما را اجازه بدهن که مکتب برویم، ما در آینده یک باسواد شویم تا به وطن خدمت کنیم.
محصل سال 3 15 اقتصادی پانتونی بدخشان، ما تا صنف 2 درس خواندم، حالا اجازه ندادن، ما بسیار ناامید شدم، تمام آرزو و هوسم از بین رفت. حالا از همین طالبان میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهند ما برویم درس بخوانیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده دکتر انجینیر شویم و خودم میخواهم که در آینده اقتصاددان شوم، مثل مردان خدمت کنم.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کنند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی طاهر روشان از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.